علاقه‌مند سازید، اینقدر موفق نمی‌شدید. با وجود این، چه بسیار مردمانی را می‌شناسم که یک عمر در اشتباه بسر می‌برند و چون شاهراه محبت را تشخیص نمی‌دهند، در دیار گمراهی قدم می‌زنند و چه بیهوده خواهشی است. هیچ کس با فکر شما صبح و ظهر و شب پیوسته درباره خود می‌اندیشند. شرکت تلفن نیویورک تحقیق کرده است که کدام کلمه در ضمن مکالمات بیشتر به کار می‌رود. البته ممکن است شما آن را با حدس دریابید. این کلمه ضمیر اول شخص یا متکلم است. من. خب دوستان عزیز، امروز در برنامه زنده‌باد زندگی در کنار شما بودیم با معرفی کتاب آیین دوستیابی نوشته دیل کارنگی و با ترجمه خانم کبرا قیصری. امیدواریم که شما دوستان عزیزی کتاب پیدا کنین، مطالعه کنین و از خواندن او لذت ببرید و جمع دوستایتان همیشه جمع باشه.
خب تشکر از همراهیتان و تشکر از همکار ما خانم پری موسوی که در این بخش ما را همراهی کردند. دوستای عزیز، امیدوار هستیم که همه ما حداقل بتایم روزی دو سطر کتاب بخوریم. هیچ وقتی از ما تلف نمیکنه و زمانی که به مطالعه مگذره یکی از گرانبهاترین و ارزشمندترین دقایق و ساعاتی میتونه باشه که در عمر ما استفاده شده. نیلوفر جان نوروزی هم امروز با ما هستن با بحث مدیریت ارتباطات. میرم بشنویم، باز در خدمتان هستیم.
سلام عزیزان شنونده، خوشحال هستم از اینکه با ما همراه هستین و زنده باد زندگی را از رادیو دری مشنوین. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم گفتگوی داشته باشم با یکی از همشهریای ما در ارتباط به مدیریت و توانایی در برقراری ارتباطات. میخوایم با یکی از همشهریای ما گپ بزنم که ما ارتباطات خود را چطور میتونیم مدیریت بکنیم. سلام با شما، خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، به امید سلامتی شما و شنونده های رادیو شما.
بسیار تشکر، سلامت باشین. خب میشه برام بگوین که شما فکر میکنین خودتان چقدر توانایی برقراری ارتباطات با دیگران را دارین و ارتباطاتتان خوب است با دیگران؟
جهان امروز جهان ارتباطات است. در جهان ارتباطات باید ما مدیریت درست ارتباطات را بدانیم تا بتانیم در امور زندگی، امور کاری و همچنان امور اقتصادی و اجتماعی رابطه خوب برقرار بکنیم. تأمین ارتباطات شیوه‌های مختلف داره، حد و حدود داره. انسان برای این که در محیط کاریش و در خانواده و در مسائل فرهنگی و در مسائل اجتماعی مرفه‌تر باشه و قابل اعتمادتر باشه و همچنان حرفای شنیده شوه، باید توانایی و مدیریت ارتباطات خود داشته باشه.
دقیقاً. و فکر میکنین بایدها و نبایدهای روابط فردی و اجتماعی با خانواده یا هم دوست و اطرافی ها چی است؟ یعنی ما وقتی با دیگران در ارتباط می باشیم، ارتباط برقرار می کنیم، چه نکاتی را مد نظر داشته باشیم؟
هر فرد برای تامین ارتباطات خودش با خانواده و با محیط کاریش یک سلسله اصول داره، حد و مرزا داره. معمولا در هر اداره، در هر دفتر یا همچنان از نظر مدیریت ارتباطات در ادارات و خارج از جامعه، بیرون از خانواده یعنی در جامعه، اصول وجود داره و این اصول با استفاده از مطالعه و همچنان فراگیری دانش میشه یک راه باشه برای تامین ارتباطات خوب. ولی در مسائل خانواده هم اصول دینی است، اصول اجتماعی است، اصول اخلاقی است و اصول درون خانوادگی است و همچنان تجربه فردی یک فرد در درون خانواده است که چگونه میتونه از این تجربه در درون خانه و همچنان در بیرون و در اجتماع و در دفاتر استفاده کنه.
بله، و شخصا خودتان چقدر مراقب رفتار و روابط خود با دیگران هستید؟
شخصا خودم در تامین ارتباط بسیار محتاط هستم، ولی این محتاط بودن به مفهومی نیست که ما در جایگاهی باشیم که عزیزای خود را رد بکنیم. همیشه علاقمند هستم که یک با پیشانی باز، با لطف خوش در تامین ارتباطات با بیشتر مردم ارتباط داشته باشم، با هر طبقه ارتباط داشته باشم و نقاط مثبت و منفی را بیاموزم و در تعیین حد و حدود برای روابط شخصی و روابط اجتماعی به عنوان یک معیار از اونها استفاده کنم. و از این که مدیریت ارتباطات در جهان امروز نقش کلیدی در مسائل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی داره، داشتن ارتباطات توانایی می‌خواد و تامین ارتباط راهی است برای پیشرفت در جامعه و پیشبرد کار به ویژه کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی.
دقیقاً
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که
تره
بسیار دوست
نرم. به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنین دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد حضور گرم و صمیمی شما دوستان نازنین، شنونده های خوب و مهربان زنده باد زندگی. همچنان با ما همراه باشید.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا کابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم، عنوان مثلا کابلی، کابلی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقم داری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد باشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنن، افرقم سالان میکنن.
گوشتیم شد خانم خالقی.
مثل که بر میبینین آهنگ گوشتگی ها به صدا در میاد.
خب شما دستپختتان هم خوب است،
زنده باشه.
ما رو تحریک میکنین به سمت گوشتگی.
بسیار زیاد لطف دارین. تشکر. سلام و درود به تمام هموطنای عزیزم و همزبانای عزیزم که صدای ما رو میشنون و آرزومندم هر جایی که هستن تندرست سلامت باشن.
انشالله. خیلی خوش آمدین خانم خالقی عزیز.
سلامت
در بخش آشپزخانه برنامه زنده باد زندگی.
آشپزخانه خب. همیشه کانون اصلی خانواده.
بله.
آشپزخانه است. قلب خانه آشپزخانه است.
بله بله.
همیشه مواظب قلبتان باشین و آشپزخانه تان همیشه اجاقش روشن و گرم باشه.
انشالله.
خب امروز یک غذای خوشمزه درست میکنیم. میتونیم بگیم هم میتونیم به عنوان یک میان وعده استفاده کنین، هم میتونیم به عنوان یک غذا ازش استفاده بکنین.
بله.
میفهمین که نانای سنتی در کشور ما خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و تنوع داره. ما شاید اکثریتشان هم آموزش داده باشیم، شاید هم همش آموزش داده باشیم تا این چند سال، اما بیاییم که یک نوآوری کنیم، خلاقیت کنیم و از این نان یک چیز دیگه ای درست بکنیم که واقعا جدای از این که نان است سیر کننده باشه، به عنوان غذا بتونیم ازش استفاده بکنیم و زحمت ما یکی شود دیگه.
بله. خب چی هست؟
امروز نان متفاوت شکمپر درست میکنیم. حالا میتونم مثلا جایگزین فست فودای مضر باشه، ولی مثلا بدون هیچ عوارض، بدون هیچ کم و کاست میتونن و راحتی درست بکنن و بدون هیچ ریسک نوش جان کنن. مواد لازم لطفا یادداشت بکنن. مواد برای خمیر اول یادداشت بکنن. آرد 4 گیلاس، فرق نمیکنه چه آرد باشه، از آرد سفید یا آرد سبوسدار میتونن استفاده بکنن یا ترکیب از آرد و تویش میتونن استفاده بکنن. ماست پرچرب لازم داریم، نیم گیلاس. روغن 1/4 گیلاس، کمتر حتی. خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری. آب شیرگرم یا آب ولرم 1 گیلاس. نمک 2 قاشق چایخوری. خمیر میکنیم مواد با هم و خمیر لطیفی باید به دست بیایی که به دست نچسبه.
بله.
بله. و ای که خمیر مایه رو چه رقم تر کنیم تا پف کنه رو قبلا نام گفتیم آلیام میگم. یک قاشق شکر داریم با یک قاشق مایه خمیر داخل یک گیلاس حال یک کاسه خرد هم بزن ترکیب میکنیم. مقدار آب تقریبا داغ که از داغی وجوش افتیده باشه اما سرد نباشه میتونن اضافه بکنن، یک در پوش سرش بانن و بانن که خمیر مایتن اندازه 4-5 دقیقه تا 10 دقیقه پف بکنه. زمانی که پف کرد میتونن اضافه بکنن و مواد دیگر رو بندازن و مایات که انداختن میتونن وقت آرد کم کم استفاده بکنن، بندازن اضافه بکنن بانن که خمیر شوه. خمیرم گفتم رقمی باشه که بعد است نچسب اما خمیر لطیفه باشه. روی خمیر بپوشانن و به مدت یک ساعت استراحت بدین تا خمیرتان آماده میشه. شما میتونین خیلی کارهای دیگه خانه تان انجام بدین و با کارهای دیگه تان برسین. با خاطر جمع خوبی ای غذا همین هم از خانم مساوی که
طی دو مرحله پخت،
دو مرحله پخت شما خمیرتان میکنین با خاطر جمع برین با کارهای دیگه تان میرسین و اندازه 10 دقیقه یا 15 دقیقه زودتر از اینکه بخواین خمیرتان آماده بکنین که رسیده باشه بخواین مواد شبانه میتونن مواد میانیش رو درست بکنن.
خانم خالقه من حوصله ندارم، من خمیر که جوش شد دیگه پخته شده دیگه.
آخه خمیر باید برسه استراحت بکنه. همین دیگه
یه ذره
باید برسه. خب حالا مواد میانی رو ما میگم که شما یادداشت بکنن که فراموش نشده. با این گپای ما سینه مرغ یک عدد، روغن یک سوم گیلاس، مرچ دلمه سعی کنن رنگ و با رنگ استفاده بکنن، اگرم نبود میتونن از یک رنگش هم استفاده بکنن که سبز بهترین گزینه است، ویتامین سی زیادی داره و طعم دهنده بسیار خوبی است، میتونن از سبزش استفاده بکنن. اگرم سه رنگ استفاده کردن خب شکلتر مقبول تر میشه. نمک، زردچوبه، مرچ سیاه، پودر پاپریکا به مقدار لازم که مقدار لازم بعضیا یک سوژه خاصی درست کردن تو فضای مجازی. من خودم وقتی دیدم واقعا خنده کردم و باور کردم که اینا راست میگن. مقدار لازم چه مقدار؟ کسی که تجربه نداره ممکنه مقدار لازم کل بوتر خالی کنه، ممکن است که چند قاشق اضافه بکنه. نه، شما مقدار لازم وقتی میگیم به ذائقه شما ربط داره که وقتی شما اضافه میکنین کسایی که قبلا آشپزی کردن و دسترسی به آشپزی دارن متوجه میشن مقدار لازم. بعضی دوستان نیم قاشق چای خوری، بعضی دوستان یک قاشق چای خوری، بیشتر از اون
از بیشتر
بله استفاده نمیشه مگر که حجم مواد زیاد باشه. اینا مقدار لازم به موادتان سعی کنین. مثلا یک دانه سینه مرغ یک قاشق چای خوری زردچوبه لازم داره. اگه شما دو تا سینه مرغ استفاده میکنین دو تا قاشق و همه تو هر چند تا. خب اینا رو میگفتیم. پنیر پیتزا لازم داریم 200 تا 250 گرم، رب یک قاشق غذاخوری، کنجد سیاه دانه از هر دوتا ترکیب با هم یک قاشق غذاخوری، یک عدد هم زرد تخم مرغ اگر بود که بود، اگرم نبود میتونن از یکی دو قاشق غذاخوری شیر استفاده بکنن برای تزیین روی نان. خب حالا ما موادم حاضر کردیم، خمیر ما آماده شده، خمیر استراحت خود کرده و ما باید دست به کار شویم نان درست بکنیم. خمیر اول باید پفشه بگیرین چون وقتی میرسه 3-4 برابر میشه، حجم میشه و شما پفشه حتما بگیرین. خمیر به 2-3 مساوی تقسیم بکنین با کمک آرد و بردنه یا ماشگس. شما میتونین به اندازه ظرف که در نظر دارین مناسب باشه. مثلا اگر شما مرخوری متوسط در نظر بگیرین، دو تا مرخوری در نظر بگیرین، یعنی 4 قسمت کنین. اگرم که پتنوس داشتان 20-30 یا 30-40 هم حتی باشه جواب میتن، میتونن یا کفش چرب بکنن یا از کاغذ روغنی استفاده بکنن و یک قسمت از خمیر با کمک آرد و آشگس پهن میکنن.
خب
در کف پتنوس قرار میتن، مواد رو که حاضر کردیم در وسطش قرار میتن، پنیر پیتزا رو روش مندازن و یک لایه دیگه خمیر داریم. این خمیر هم گاز میزنن در روی دروش. این مواد قرار میدین، دور برش کامل میبندین. حالا ما یک کار دیگه هم میکنم که با انگشت با تیغه دست میتونین حالت خط بندازین، به اندازه 4-4 انگشت فاصله بندازین. دوباره هم میتونین از اون طرف
خمیر باز نشه
خط دیگر. بندازین که هم خمیر پف نکنه که از شکل و قیافه مفته و هم ای که بند بند میتونین خط بندازین که وقتی میخواین برش بزنین راحت تر برش بزنین و مواد میانیش از موبایلش جدا نشه، واشگون نشه. خب این مواد داخل داش میمونه.
در روی خمیر؟
روی خمیرم حتما ازم یکی دو قاشق غذاخوری شیر یا یک زرده تخم مرغ استفاده میکنه. ترکیب هر دو تایش مواد زرین درست میکنن، مندازین روش. روش هم کنجد سیادنه مندازین، چون گفتیم یک نان از خمیر یک نان فطیر است، میتونن روش اضافه بکنن. و حتی یک خلاقیت بچه ما به خرج داد که من واقعا استقبال کردم، خوشم آمد. همو جاهایی که شما با تیغ دستتان یا انگشتتان این بند بندا یا این شکلا را تشکیل میتن، میتن داخل او بندام شما اندازه بسیار کم پنیر پیتزا قرار بتن، خیلی مقبول میشه. وقتی
در روی خمیر،
در روی خمیر، در همون جایی که ما با دست ما یا با تیغ دست یا با انگشت یا با وسیله ابزار دیگه این کار انجام دادیم، میتنن در او خطایش هم چند چندانه پنیر پیتزا بندازن. وقتی که این نان برش میزنن اقدر بافت و شکل مقبول پیدا میکنه که واقعا وسوسه برانگیز است. و من فکر میکنم جوان ها خیلی استقبال میکنن، بچه ها خیلی استقبال میکنن. و ای که جوان های امروز خیلی روی میارن در فست فود و علاقه دارن و واقعا خوشمزه هم هست، اما قدره که مضر است. پس بیاین که خوشمزه ها را
خانگی کنیم،
مضراتش کم کنیم، خانگی درست کنیم. از سوسیس و کالباس فاصله بگیرید و سعی کنین از سینه مرغ، از گوشت قرمز و حتی از گوشت ماهی، گوشت سفید دیگه میتونین شما استفاده بکنه.
خب خیلی ممنون از شما خانم خالقی. خانم خالقی نامم داشتی؟
شبیه ای
پیراشکی مثلا؟
نه پیراشکی نه، ای شبیه یک پیتزای عربی که میگن بعلبکی، خیلی هم معروفه.
معروف.
شبیه به اوست ولی یکم متفاوت‌تر و آسان‌تر.
درست. خیلی ممنون از شما خانم خالقی، لطف کردین که امروز در کنار ما بودین در بخش آشپزی.
زنده باشین، همیشه موفق باشین. با دوستای عزیز تا هفته آینده، ما خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
برنامه ادامه داره، زنده با زندگی میریم بخش بعدی و صحبت های کارشناس محترم برنامه رو میشنویم، جناب دکتر صاحب مصطفی مروارید که با همکار ما خانم بیات صحبت کردن.
خب سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. ارتباط با هم برقرار شده با آقای دکتر مصطفی مروارید، کارشناس خوب برنامه. سلام و درود بر شما آقای دکتر، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم. خوشحالم که در جمع شما هستم و افتخار میکنم که در خدمتتون باشم.
زنده باشین. موضوع ارتباط و صحبت‌های امروز شما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما دیروز که اشاره کردم روز اول به اصول ارتباط، ارتباط مؤثر رو صحبت کردم. سه تا نیاز بنیادین هر انسان رو در بحث ارتباط مطرح کردم. بعد اشاره کردم به این بحث که ما یک تلسمی داریم به نام تسا.
بله.
اینو من بارها تو صحبتم مطرح کردم.
بله.
که گفتم تو ارتباط وقتی ما با دیگران وارد میشیم، اولین ویژگیمونه که تواضع داشته باشیم، تکبری به خرج ندیم.
بله.
خودمون رو نگیریم به لحاظ تجربهمون، مدرکمون و خدمت شما عرض کنم یا دانشی که داریم، یک برتری طلبی نداشته باشیم.
بله.
تواضع و افتادگی. دومین ویژگی که اشاره کردم در این در حقیقت ترسا هست، لاغته.
بله.
یعنی من هر چی میگم چی باشه صادقانه باشه، راست باشه و تمام کلامی که از من میاد بیرون من رو به عنوان یک آدم صادق بشناسن.
بله.
و سومین ویژگی در ارتباط اشاره کردم چیه؟ بحث احترام.
بله.
حالا بسیاری از اوقات ما در حقیقت آگاهی و دانش ارتباط رو داریم، اما توانایی برقراری ارتباط رو چی؟
نداریم.
خب من وقتی که تو زندگی معمول، تو زندگی شهروندی، در داخل خانواده و فامیل شروع ارتباطی کردن، اتفاقی که میفته با افراد مختلفی مواجه میشم. بعضی از افراد به همین دلیل که ممکنه خلق افسرده داشته باشن، آدم های افسرده آدم هایی هستن که انزوای اجتماعی دارن و روابطشون هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی کاهش پیدا میکنه. خب من باید بدونم که با این فرد چگونه ارتباط ایجاد کنم. داخل خانواده ممکنه به هر دلیلی همسر من، فرزند من، خواهر من، برادر من دچار یک حالت غمگینی، دلمردگی یا افسردگی شده باشه. من باید تو ارتباط با این خودم رو مدیریت کنم. چرا؟ چون همون هستی که اشاره کردم، ارتباط از من آغاز میشه. مهمترین بحثی که من با چه کلماتی ارتباط رو چکار کنم شروع بکنم.
بله.
بعدی افراد رو ما داریم که استراب زیادی رو تجربه میکنن و بعد ممکن از روابط اجتناب کنن. من الان همین هایی که میگم افرادی که خودشون ارتباط برقرار میکنن ببینن اگر افسرده هستن واقعا برای که ارتباط خوب داشته باشن باید در حقیقت برگردن و افسردگی خودشون رو چکار کنن درمان کنن.
بله.
و قبلا هم اشاره کردم انسان ها وقتی افسرده میشن که در گذشته گیر میفتن خیلی چرا مطرح میکنن و ای کاش دارن و یا سرزنش های خودشون رو دارن. دقیقا مقابلش آدم های مضطربن. گاهی منی که میخوام ارتباط خودم ایجاد کنم آدم اضطرابی هستم، یا کسی که مقابل من هست اضطراب داره. اضطراب رو قبلا من اشاره کردم که در ارتباط ناشی از اینه که فرد در آینده قوته ور میشه، آینده که هنوز وجود
نداره،
ایجاد نشده. طبیعتا کسانی که اضطرابی هستن زمینه به هم ریزیشون خدای نکرده ورودشون به ترشون تبدیلش به عصبانیت میتونه چی باشه؟ بیشتر باشه. گاهی اوقات هستش که اینو خیلی خواهش میکنم اول شنونده من خودشو ارزیابی کنه بعد دیگران رو ارزیابی کنه. ممکنه خودشیفته باشه. شخصیت های خودشیفته در ارتباط مشکل پیدا میکنن. شخصیت های خودشیفته فکر میکنن من میفهمم دیگران نمیفهمن، فکر میکنن همه دانش، فهم، تجربه نزد منه و کمتر دیگران رو قبول دارن و اصلا شاید توصیه پذیر نباشن.
بله.
خب طبیعتا اگه خود منی که میخوام ارتباط ایجاد کنم شخصیت خودشیفته داشته باشم، یادم باشه آدم دوست داشتنی نیستم، دیگران نمیتونن با من ارتباط خوب ایجاد کنن. یا اگه طرف مقابل من خودشیفته هست مدام نیازش به اینه که من تعریف کنم، ازش تمجید کنم و تایید کنم و بعد تعریف و تمجید زیاد و تایید زیاد میتونه توقعش رو چکار کنه؟ ببره بالا. پس نگاه میکنیم میبینیم که الان وقتی مثلا فرض کنید من از شخصیت افسرده گفتم، مضطرب گفتم، خودشیفته گفتم، حالا شخصیت های مختلف داریم، شکاک داریم، اینا دقیقا اون اتفاقی که میفته من پشت فرمان ماشین ارتباط خودم نشستم.
بله.
در حقیقت به نوعی راننده ماشین ارتباط من هستم و این راننده ماشین ارتباط که من هستم سبب میشه که من فرمانش دست منه، گازش و ترمزش دست منه، دندش دست منه، منم که باید بدونم با دیگران چگونه باید چکار کنم ارتباط ایجاد کنم. اگر مشکلاتی رو در خودم شناسایی میکنم، به طور جد جهان امروز جهان دانش و مهارت و تمرینه، شروع کنم رو خودم کار کردن که توانایی ارتباطم رو به صورت عملی ببرم بالا. و اگر خدای نکرده طرفهای مقابل من مشکل دارند، من با نوع مدارا، با نوع شناخ از مخاطبم بتونم ارتباطم رو باشی بکنم داشته باشم. من در خدمتتونم.
زنده باشین آقای دکتر، تشکر، استفاده کردیم، خیلی خوب بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فقط بگی با چشم من عاشق خودت میشی تو هم حتما یا تو یا هیچگی ای با خوب احساسم از قبل تو خیلی یاد میشناسم اما تو یه چیز دیگه ای واسم یا تو یا هیچگی اما چشات حرف دارن چه طرز نگاهه آخه این ها چشم یا جادوی سیاهه از جا دلت سنگ شدیم دیوونتو خبر کن من واسه تو جون میدم تو لبتر تو که جای قلبم داری میزنی تو نیمه من
شدین دیوونه تو خبر کن من واسه تو جون میدم تو لفتر
تشکر از همراهیتان، تشکر از همکار ما خانم بیات و از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. براتان سعادت، سلامت و خوشبختی آرزو میکنیم دوستای عزیز شنونده های نازنین برنامه. خب انشالله که هر لحظه هر جا به زندگیتان و گذشته هایتان فکر میکنین هیچ حسرتی نداشته باشید و هر لحظه به فکر خودتان و زندگیتان و خاطراتتان میفته بی اختیار لبخند به لبهایتان داشته باشید. میریم بخش نمایشی را بشنویم.
هی هی چشم بر هم گذاشتیم 30 سال تیر شد، اولادا رفتن خانه، بخت باز ما و تو تنها شدیم. چه روزای خوبی بود،
چه دوران داشتیم، چه روزگار داشتیم.
هرچی بود خوشبخت بودی.
میگم آقایمشان شامین خانی ما
عجب مردمی هستن، دروازه خانه رو چار قلفک کنیم باز از پنجره میاین. من نمیتونم زود بیایم، اصلا شایدم نیامدم.
چی؟ من میگم که زودتر بیا، تو میگی که شاید نیایم.
کار دارم.
آله نمیگی که نمیایی، گمش کو. چی پخته کنم؟
چی میفهم چی پخته کنی؟ پیاوه میاوه کچالو پخته کو دیگه.
بله دیگه، با قوم خیش مکه شد پیاوه میاوه پخته کو. قوم خیش خودت خونیست، قوم خیش مست دیگه، باید پیاوه میاوه کنم.
گوش کو، مالی حوصله موصله ندارم، زیادم گب نزن که...
که چی؟ میزنی؟ نمیزنی؟ خب بزن دیگه، بزن.
حیف که سرم ناوخ شده، اگر نه...
لا حول ولا. آقا جان، همی بود مرد زندگی که میگفتی؟ بسیر مرد خوبی هست، بسیر مرد خوبی هست، دیدم خوبیشم.
از سر دم زیادی هستم، میفهمی؟
بله هستی، چرا که نه، چرا نباشی؟
زبان نکو که لب میخوری.
بیا بزن. نه بزن. زور دادید که چرا آقای مشان میای اینجا؟
تو را گفتم زبان نکن، میفهمی؟
زبان کنم چی میکنی؟
بگی بگی خوب شدی یعنی؟
مردو نگی تو نشان دادی دیگه برم. خدایا چقدر بدبخت هستم، من چی میکشم از دست از این مرد؟
خوشبخت بودی. خیلی خوشبخت بودیم.
نبودیم، ناشکر هستی دیگه.
بودیم، چطور نبودیم؟ زندگی با تو بیرونش دیگرها را در داده، آتش زده بود. درونش هم من بیچاره را آتش زده، کشته مرا پیر کده.
باز شروع کردی ها؟ باز شروع کردی؟
سوچو برالا برد بگویم، تالیم کده دگه ساختیم از خاطر اولادا بوده. فامیدی یا نه کدام خیال دیگه ور ندارید.
منم که خطی تا ندادم به خاطر اولادا بوده.
حیف جوانی گکم که در پای تو ماندم و خدا پیر کدم.
حیف ما، حیف جوانی ما. میتونستم سر سه انباغ دیگه بیارم، بازم لیاز کدم.
آها تو لیاز کدی ها؟ با یک ایگه پاره در یک کس بگو که تو را نشناسه، پیش من معلوم دارستی.
چوب میشی یا یکی؟
هه بیگی بزن. تو خزورت در زن میرسه، تو همیشه زورت به من نشان دادی. سونریش سفیدت سعی نمیکنی که زور خود به من نشان میتیه؟ یک دفعه سعی کن سر کلیت سفید شده؟
نشد یک دفعه از خانه برایم و خونجگر نباشم از دیست تو.
خب گناهی ماست ها دیگه، کلش گناهی ماست. سر ما پر تو.
گوش که چی میگم؟
چی میگم؟
من وقتی قلمقال جنگ کردن ندارم.
آه نه که جنگ نمی کنی، نیم که قلمقال نمی کنی.
بفرمو با عشق.
خو ای چی هست؟
گل هست دیگه. میگم مرا ببخش. خو
وا سر پیری و معرکه گیری، تو کی بر ما گل آورده بودی که دفعه دومت باشه؟ باز چی کار کردی که گل آوردی؟
سعی کن. خو هرچی بود خوب یا بد 30 سال تیر شد.
خب تیر شد دیگه، سر ما تیر شد.
30 سال اگه خون دل خوردیم، خون جگری کردیم، خب قبول است. یک ذره کش گناه ما است، یک ذره کشم گناه تو.
سر ما پر تو راست میگی.
خب من چند سبای دیگه که زنده هستیم میگم چرا تو قال مقال کنیم، چرا خوش نباشیم، خوش تر نکنیم.
مگه من میتونم که گذشته را فراموش کنم و همو گذشته نکبت؟
چرا نتانی؟ مهمی است که بعد از او خوب باشیم دیگه نه؟
بعض وقتا که فکر میکنم میگم میشد یکی از ما کوتا بیاییم و جنگ و داوا نخیزه؟ ها؟ ما میشه دمی فکر کدیم؟
من میگم که چطور است که بالکل روی گذشته چلیپا بکشیم؟ البته
خوب.
خاطرات بعدش هم میگم.
مگم خاطرات خوبم داشتیم؟
باز شروع نکو دیگه نه؟
بچه شم خیمه برو منال برد یک پیالگک چای بیارم.
نه خودم میرم، من میرم چای بیارم.
نه مثل ای که واقعا تو تغییر کردی مرد،
باورت نمیشه
دیگه. چی بگویا؟
به شب لحظه ای که در دامن افق سر کشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره، شبان با نوای نیگویدت خوش از کوه و از کناره. کس کس نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه، نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سهرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد ز جاله ها جام لاله ها حال می پرستی.
خب از برنامه زنده با زندگی با شما هستیم. دقایق پایانی برنامه هست. یک دنیا تشکر از حضورتان، از همراهیتان، از بودنتان با ما در کنار هم بودنها و این ارتباط دوستانه که بین ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. دقایق پایانی برنامه را با بهترین آرزوها برای شما هدیه میکنیم و خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. قبل از پخش برنامه قرآنی در وادی نور، میان برنامه به نام خون در کنار خون تقدیم حضورتان میشود. این میان برنامه یادآور حادثه تلخ تروریستی گلزار شهدای شهر کرمان ایران است که سال گذشته در سالگرد بزرگداشت سردار حاج قاسم سلیمانی تعدادی از افغانستانی ها و ایرانی های بیگناه را به خاک و خون کشید. توجه شما را به این میان برنامه 5 دقیقه ای جلب میکنیم.
علی رضا هم می اومدن ما بخواستی هدیه روز مادر بدیم به مادرمون.
نفهمیدم بعدش تو تا رفتم دخترم می برم بود مادرم.
آخرین پسرم کچیک دو 11 سال خورده
ناسیمو ترکش خورده قارم هموچه شهید شده مامانم تو بغلش جون داده.
گیر شدم دستم شل شده بود فکرم کنده شد.
خون در کنار خون، این خلاصه داستان اندوه ماست.
اصلا هیچ خبری ازشون جز همین تعدادی هستن که شناسایی نشدن، جسد قابل شناسایی نیستش. فقط گفت ارو لباس، من رفتم داخل شناسایی کنم، ارو قیافه اینا نتونستم بشناسم. بعد دیگه گفتن کسی که آخرین بار لباس تنشون بوده دیده اون بیاد از اون لباس شناسایی بکنه. دیگه الان زنگ زدیم خانواده بیاد لباسشون بشناسن.
مرسان بزاری مسئولین حادثه رو آوردن، بعد آن اسامی مسئولین رو الان برای این که مردم عزیز ما نگران نباشد میخونن.
اسماعیل زاده، امیر علی افضلی، علی طایفه،
زینب. چی شد
نتیجه؟ دو گرفتن
نمیرم افضلی
تو بیمارستان تمام کردن.
خدا بیامرزه.
هنو خبری نده، نمیرم برای اون ستا ببینیم. نه مامان بوده بوده تو برای تو
من نمیدونم با کشتن این کودکان مظلوم به چه چیز میخوان دشمنان ما برسن.
کسی که جوانه ای را از ریشه بیرون میکند از تراوت نفرت دارد. آن که نهالی را میشکند دشمن زایش و باراوری است، اما حیات ساز و کار خود را دارد.
اینجا گلدان شهدای کرمانه، دو تا انفجاری که ساعت 14 و 50 دقیقه و دومی ساعت 15 و 18 دقیقه در ورودی گلزار رخ داد.
علاقه ای که به گلزار داشته از کجا میاد؟
بیشتری میگفت من میرم از گلزار شهدای میرم خاک سردار سلیمان.
در کنار شهدای ایرانی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، 13 شهید به چشم میخورند که از اتباع افغانستانی بودند.
ایران خب من در اساس اولا نو 57 من 10 سالم با بابام تهران بودی، 6 ماه یه سال افغانستان، بعد دوباره الان کرمان دیدن 25 سال کرمان. خدا نگه تهران یا امیرعلی جان دیگه شهید شد. شهید شد. شهید شد.
مران زنم شیعه، من خودم سنیه، بچه هم شیعه. من یه بار به زنم نگفتم چرا تو شیعه یا بچه هم خودشون انتخاب کردن مذهبشون. دین ما که یکیه، مذهب ما فرقی، و اصلا پیغمبر ما یکی، قرآن ما یکی.
ایرانی ها با اهل تسنن و شیعه با هم واقعا کنار هم هستن یا نیستن؟
بله، الان مثلا چند روز بزرگانی اومدن اینجا به ما سر زدن، اصلا خب به ما سر زدن، به ایرانی هم سر زدن. نماینده مقام معظم رهبری اومد دیروز سر زد به ما، نماینده اصلا استاندار محترم اومد، اصلا همه خون سر زدن، نگفتن شما افغانی ما سر نمیزنی به ایرانی سر میزنی.
این مکتب راهش بیشتر ادامه پیدا میکنه.
مردان و زنانی در دامن خودمون پرورش خواهیم داد که ادامه دهنده این راه باشن.
روح من و تو یکی، ما و تو را جان یکیست. از تو جدا نیست،
از تو جدا نیستیم.
کابل و کرمان،
کابل و کرمان
یکیست،
یکیست.
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد.
عزیزان من،
قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. کدام کلمه از تو نشنیده است و کدام شکوفه بی تو شکفته است و کدام خط از تو نگفته است؟ کدام لبخند برگرفته از تبسم تو نیست و کدام شوق وابسته به تماشای تو نیست؟ تو بهانه بهارانی و پشتوانه طوفان. اراده توست که در رگهای هستی جاری است. تجلی توست که در صفحه گیتی نقش بسته است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و سروران قرآنی، خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. در همین ابتدای برنامه سال روز ولادت پربرکت امام محمد باقر علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امروز هم افتخار داریم از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما باشیم با برنامه در وادی نور. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند نگاه کردن به صفحات قرآن کریم حتی بدون خواندن آن عبادت است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 27 تا 33 سوره واقعه آشنا شویم.
داستان آیات. مسلمانان در سفر همراه پیامبر از دشت سرسبز فوج که نزدیک طائف قرار داشت می گذشتند. آنان از دیدن آن همه مناظر زیبا به وجد آمده بودند و چشم بر نمی داشتند. دوست داشتند ساعتها بلکه روزها در آنجا بمانند و حتی برای همیشه در آنجا زندگی کنند، و ویژه برای مهاجران که آن مکان را بهشت روی زمین می دانستند. آنان از هنگام تولد تا هجرت تنها بیابانهای خشک و بی آب و علف و کوههای بلند و پوشیده از سنگ را در مکه به یاد داشتند و خانه کعبه تنها دلخوشی برای آنان به حساب می آمد که اینک از آن دور شده بودند و دیدن دوباره آن را انتظار می کشیدند. ولی دشت سرسبز فوج گویی قطعه از بهشت بود که می دیدند. درختان انبوه و سر به فلک کشیده، انواع میوه‌ها که بر شاخه‌های درختان سنگینی می‌کرد، چشمه‌های پر از آب، نهرهایی که از زیر درختان می‌گذشتند و پرندگان بسیاری با چهچهه دلنوازشان و علفزارهایی که انواع چارپایان را برای چرا در خود جای داده بود، همه و همه منظره زیبا و دلربایی را با وجود آورده بود که هر رهگذر زندگی در آنجا را آرزو می کرد. بله، از میان این همه مناظر زیبا درختان سدر بیشتر خود نمایی می کردند و یاران پیامبر را به شگفتی وامی داشت. آنان به همدیگر می گفتند ای کاش ما هم چنین درختان و باغ‌های داشتیم. در اینجا آیه های 27 تا 33 سوره مبارکه واقعه نازل شد و به مؤمنان وعده داد که در بهشت بهتر از آن و ایشان ارزانی می شود.
و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة.
و اصحاب یمین و خجستگان، چه اصحاب یمین و خجستگانی، آنها در سایه درختان سدر بیخار قرار دارند و در سایه درخت تله پربرگ، درختی خوش رنگ و خوشبو و سایه کشیده و گسترده، و در کنار آبشارها و میوه‌های فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمی شود.
همراهان ارجمند، اهل بیت علیهم السلام افرادی هستند که آگاه به تمام مفاهیم و معانی قرآن هستند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ما اهل بیت به گونه‌ای هستیم که خداوند متعال همواره از میان ما کسی را برمی‌انگیزد که آگاه به تفسیر کتابش از آغاز تا آخر آن باشد. این آگاهی به کتاب الهی دوستان وظیفه‌ای را بر عهده اهل بیت گذارده است و آن هدایت انسان‌ها به شناخت حقیقی قرآن و مفاهیم آن است، هدایتی که تأثیر گذاری معرفتی بر جان انسان و در نتیجه دستیابی به معرفت کامل است.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن لعلی و حسین و حسن لعلی و حسین و حسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن حسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. دوستان، خوب است بدانید که سوره حمد به مادر قرآن معروف است. سوره به مادر قرآن معروف است که 7 آیه دارد، 2 بار نازل شده، در هر نماز 2 بار خوانده می شود و ام الکتاب است که ترجمه ام الکتاب مادر قرآن است. مادر قرآن اسمی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این سوره داده است. آن حضرت فرمودند: قسم به کسی که جان من به دست اوست، خداوند نه در تورات و انجیل و زبور و نه در قرآن مثل این سوره را نازل نکرده و این سوره ام الکتاب یا مادر قرآن است.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سوره هم در واقع فهرستی از همه قرآن است، پس می توان آن را اساس یعنی ام قرآن نامید، زیرا مهمترین بحث های قرآن عبارتند از خداشناسی و صفات خداوند و ویژه توحید، معاد و قیامت شناسی، شناخت پیامبران و امت های آنان، هدایت و گمراهی که مؤمنان و مسلمانان هدایت می‌یابند و کافران در گمراهی هستند، و عبادت و بندگی خداوند و دعوت مردم به پرستش خداوند. در این سوره به حاکمیت خداوند و نعمت‌های بی‌پایان او و عبادت و بندگی خداوند اشاره شده و از روز جزا سخن به میان آمده. پس مجموع معارف قرآن را می‌توان در سوره حمد یافت و سوره حمد اساس و مادر قرآن است.
الله الله الله
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 179 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنوید.
تفسیر
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیه 179 سوره بقره رو تفسیر میکنیم، جزء 2 179 با هم بشنویم.
ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون.
این ولکم فی القصاص حیات در تفسیر المیزان خیلی علامه مانور میده که اقوال رو نقل میکنه که کلماتی که برای قصاص میگفتن چه جملاتی بود، بعد مقایسه میکنه بین این کلمه که میگه این کلمه حروفش کمتره، لطافتش بیشتره، و لذا ادبا و افراد بلیغ عرب وقتی دیدن این آیام ولکم فی القصاص حیات دیگه همه زدن گاراژ، یعنی زود وسطشون رو جمع کردن. کلمه ریتم داره، آهنگ داره، صلابت داره، لطافت داره. اول گفته ولکم، لکم یعنی به نفع شماست، ولکم فی القصاص. آخه یه سری حرفای میزنن، حرفای نمیدونم چه بگم، چه تعبیری بکنم، حرفای ناجور. مثلا میگن که خب یه کسی که قاتله یه کسی رو کشته، خب یه نفر رو محو کرده، تو هم که میکشیش خب تو هم یه نفر رو محو میکنی. قاتل اگر بد کرده یه نفر رو نیست کرده، تو هم که اونو میکشی تو هم اونو نیستش میکنی. میگیم که هر نیست کردن بد نیست. اگر بگیم قاتل رو رهاش کنیم، اگر قاتل بدونه کسی رو بکشه کسی کارش نداره، خب قاتل زیاد میشه، امنیتمون به هم میخوره، عدالت به هم میخوره، امنیت به هم میخوره. گاهی مثلا میگن خب قاتل کارش نداشته باشید، این موجی شده، روانی شده، هیجانی شده. میگیم خب اگر قاتل اصلا تمام کسانی که فوش میدن کتک میزنن یه هیجانی پیدا میکنن که میزنن فوش میدن، خب اگر بگیم هر کی هیجانی شد کارش نداشته که فردا صبح همه هیجانی میشن، هر کی هر کاری میکنه بعد میگه ببخشید آقا من هیجانی بودم. این هیجان دلیل بر اینه که ما کار به کسی نداشته باشیم. اصلا کسی که این حرفا رو میزنه اگر بچه خودشو بزنی، مثلا بچه خودشو بکشی بگی ببخشید من هیجانی شدم، حاضر ببخشه. پشت میز یا پا روزنامه نشستن یه چیزایی میگن، چطور شد که اگر کسی بستگان منو کش میگن ببخشش هیجانی بوده؟ خب اگر بستگان تو رو میکشتن حاضر بودی بگی هیجانی شده؟ حرف غلطیه. یا مثلا میگن خب این قاتل رو توی کارخونه‌اش کنیم تولید کنه. اتفاقا خیلی از قاتلا دنبال جا میگردن، مثلا نه جنس دارن بره تولید، با تو صف وایسن پول پیش بدن، جا ندارن، سرقفلی باید بدن بره مغازه و کارگاه. میگه چه بهتر یه نفر میکشیم میریم تو زندان، هم جنس به ما میدن هم کارگاه و ابزار تولید. آخه اصلا جامعه تولید یعنی جامعه که توش ناامنی باشه، حالا گیرم تولیدش خوب باشه، این جامعه است، چه تفکریه که حالا ما مثلا قاتلینو بگیم توی کارخونه و توی کارگاه کار بکنن تولید بهتر بشه؟ آخ تولید بهتر بشه به چه قیمتی؟ به قیمتی که امنیت عمومی و عدالت زیر پا بره به خاطر تولید. ولذا قرآن اول گفته ولکم، این قانون قصاص لکم، لکم یعنی به نفعتونه، نگفته علیکم، به نفعتونه قصاص. در قصاص قصاص و الف لام دور آورده، ولی حیاتو بیار، نگفته ولکم فی القصاص الحیات، یعنی در یک قصاصی که شما انجام میدید حیات ها هست. یه حیات طبیعی داریم که قرآن میگه یحیی الارض بعد موتها، باران میاد زمین مرده زنده میشه، یه حیات طبیعت. یه حیات معنوی داریم که قرآن میگه دعاکم لما یحییکم، پیغمبر شما رو میخواند برای که زنده تو کنه، یعنی از شرک و تفرقه و جهل آدم. یه حیات برزخی داریم که میگه به شهدا نگید مرده، اینها زنده هستن در عالم برزخ، حیات دارن، میفهمن، با هم گفتگو دارن، بشارت دارن. یه حیات اخروی داریم که روز قیامت زنده میشیم، یمیتکم ثم یحییکم، مرگتون میده سپس یحییکم، زنده کنه، که اون حیات اخرویه. یه حیات اجتماعی و سیاسی هم داریم که در سایه امنیت و عدالته، که این آیه مال حیات سیاسیه. پنج رقم حیات داریم: حیات طبیعی، زمین با باران زنده میشه، حیات طبیعی. حیات معنوی، پیغمبر شما رو برای زنده شدن دعوت میکنه، یعنی آدم مشرک، آدم جاهل، اینها انگار مردن، دعا کن لما یحییکم. حیات برزخی و حیات